الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شاید نزدیک به 20 سال قبل با یه دکتر دندون ساز و دندون پزشک فوق تخصص بنا گذاشته شد دعای ندبه بررسی بشه. نهایتاً با کمک اون بزرگوار و یکی دو نفر دیگه اون چه که از این دعا استخراج شد بیش از 400 مسئله اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و روانی بود. بنا شد که این 400 مسئله بسیار مهم شرح زده بشه. ولی من تا الان نفهمیدم که اون پوشه و پرونده‌ای که برای ندبه تشکیل شد چگونه غایب شد، از دست رفت و پیدا نشد. اونا هم بعضی هاشون الان خارج زندگی میکنن، بعضی ها از دنیا رفتن. کارای منم اونقدر زیاد شده که نمیتونم به این دعا برسم و فکر نمیکنم به تنهایی بتونم اون 400 مطلب رو در بیارم. دعا یه خزانه است، یه گنجینه است. پادشاهی که خزانه دارشه معصومه. اگر گوهرهای این خزانه صبح جمعه بخش بخش جمله به جمله هر صبح جمعه یه جمله در جلسات دعای ندبه با یه زبان نرم عاشقانه عارفانه با زبان محبت به مردم یه ربع 20 دقیقه تعلیم داده بشه و بعد دعای ندبه رو بخونن، خیلی جلسه سودمند و پرباری خواهد شد. شما اگر در دعای ندبه دقت کنید، ابتدای دعا به زیباترین صورت شیعه رو با مقدرات الهیه و قضای پروردگار که جلوه حکمت، رحمت و کرامت پروردگار آشنا میکنه. اگر خوب توضیح داده بشه، مستمع تا آخر عمرش از چون و چرای نسبت به اندازه‌گیری های خدا، تقدیرات خدا و قضا یعنی احکام الهی آسوده خاطر میکنه و با کمال میل احکام، تقدیرات، اندازه‌گیری های پروردگار مهربان عالم رو قبول میکنه، با دل و جان هم قبول میکنه. درد میکشه گاهی، ولی کنار درد میگه از درد منالید، که مردان ره دوست با درد بسازند و نخواهند دوا را. یا اگه یه حادثه‌ای براش پیش میاد، برمیگرده میگه هر که در سجن ریاضت سر کند، یوسف آسا کاخ عرفانش دهند. این هیجان زدگی ها، این چون و چراها با پروردگار عالم، با جریانات هستی، با احکام حکیمانه الهی، به خاطر اینه که مردم دنبال معرفت این امور نرفتن. وقتی هم اومدن در این جلسات، ما معرفت به امور رو بهشون تعدادیمون انتقال ندادیم، نه هممون. خیلی از منبرها، خیلی از خطبه ها برای مردم راه گوشاست اگر بیان. تربیت شده منبر اهل بیت ظالم نیست، خائن نیست، با کلونتری و دادگاه و دادگستری کار نداره، چون معرفتش همه امور رو سر و سامان میده، اصلاح میکنه و راه رو براش باز میکنه. بخش دوم دعای ندبه دشمن شناسیه، قبل از دوست شناسی. در اون جملاتی که کلمه بدر، حنین، خیبر و کارگردانان ابلیس صفت این جنگا رو بیان میکنه که نشون میده این خط تاریک ابلیسی ابداً اختصاص به زمان رسول خدا نداشته. این یک جریان خطرناک باطلیه که فقط به دست امام دوازدهم قطع میشه و ریشش کنده میشه. جریان بدر و خیبر و حنین و سردمدارانش الان اسرائیل، آمریکاست، انگلستان، فرانسه است و بعضی از کشورهایی که شمشیر قلدری به کمرشونه و حاضرم نیستن که این شمشیر رو غلاف بکنن. اگه به ندبه آدم در همین بخشش معرفت کامل پیدا بکنه، کینه الهی در قلبش نسبت به دشمنان این روزگار رشد میکنه و هرگز حاضر نیست با هیچی دشمن، مخصوصا با فرهنگش بسازه. دشمن الان کارایی که داره فقط و فقط لباسشو عوض کرده و الا آشکار کردن همون دشمنی های بدر و خیبر و حنینه. مثلا یه حرف دشمن در زمان ما که 80-90 سال سابقه داره اینه که اگر بخواین کل مسلمانای کشورهای اسلامی رو از دین جدا بکنید و قیچی بکنید، دختران و زنان اینا رو از خونه بکشین بیرون، در پارک‌ها، جنگل‌ها، خیابونا، ادارات، دانشگاه ها نیمه اوریانشون کنین. هر روز وقتی جوونا و مردا، این زنان و دختران عشوه‌گر آرایش کرده و نیمه اوریان رو ببینن، تحریکات شهواتشون به قدری قوی میشه که دین رو راحت کنار میذارن. یه کار دشمن. اینو من به این سادگی نمیگم، این رو من 40 سال در کتابای مهم مطالعه کردم، کتابایی که با دلسوزی و عالمانه برای حفظ دین نوشته شده و مطالبشونم با مدرک. یه کار. یه کار دیگر دشمن در زمان ما، البته در این قرن اخیر، اینه که یه گناه بسیار خطرناک اختراع یهود رو، چون قبل از یهود نبوده، اینه که سفره مسلمونا رو با ربا آمیخته کنید، یعنی با بانجه ها، و زلف سفره مسلمونا رو با پول ها و اقتصاد ربایی گره بزنید. حروم بخورن دین مثل کبوتری که از قفس میپره، از قفس قلبشون میپره. اینم یه کار دشمن زمان ماست. یعنی این دشمن شناسی که ندبه به ما میده، ما این دشمن شناسی رو نباید منحصر به بدر و خیبر و حنین کنیم. اونا تقریبا یه راهنماییه. یعنی ابو سفیان ها تا آمدن امام زمان در کارن، یعنی یهودیا با تغییر قیافه فرهنگی به صورت صهیونیست در کارن، یعنی کفر و شرک با ابزارهای بسیار قوی که تا کنار تخت خوابتون و رخت خوابتون و جیب بچه هاتون اوبردن همین موبایلا که گروناش قدیمیاش نه، یه شماره میگرفتن و یه جوابی میشنیدن، کاری دیگه نمیکرد. اما همراهای فعلی به تمام مراکز فساد جهان و فحشا و منکر وصله. این دشمن و جدیدن، یعنی تو این 40 ساله اخیر کمتر، 34-35 ساله، اینا رو هم من خوندم، مدارکشم درز کرده و با این کار بسیار قوی دارن برای اره کردن درخت دین خدا فعالیت میکنن. خودشون که اصلا دین ندارن. من حدود 20 کشور اروپایی منبر رفتم، خیلی از این کشورها سر کلیساها بنر زدن به فروش میرسد، یعنی کاری کردن که حتی روز یه شنبه مرد و زن اسم خدا به گوششون نخوره، اسم مسیح به گوششون نخوره، اسم دین به گوششون نخوره. کلیساها رو میفروشن، یا قمارخونه میشه یا کاباره میشه یا مرکز مشروب فروشی میشه یا مرکز مشروب خوری میشه. اینا رو من دیدم اروپا، اینا دیگه چیزی نی که برام نقل کرده باشن. خیلی هم دشمن تیز. شاید 20 سال پیش یه تاجر متدین از امریکا مارمزونا می اومد منبر ظهر و شب، بعد از مارمزون هم بر می گشت. یه مارمزون که دیگه نزدیک روزای آخرش بود به من گفت من شما رو دعوت کنم امریکا، برای منبر می آین؟ گفتم ببین زمینه جور میشه بیام. میام. رفت. سال بعد اومد گفت من نشد شما رو دعوت کنم، چون براتون دعوتنامه میخواستم بفرستم، به قول ما رفتم اداره اطلاعات وابسته به وزارت خارجهشون، گفتم من یه همچین شخصی رو میخوام برای منبر دعوت کنم. گفت مدارکت باشه، کامپیوتر رو روشن کرد، عکس شما، موقعیت شما، اسم همسر و بچه های شما، منبرای مارمزون و محرم سفر شما اومد رو کامپیوتر، گو این شخص برای امریکا بسیار خطرناک نمیشه. یعنی اره دست دشمنه برای زدن ریشه. حالا خود من اونجا را ندادن، اما 7-8 سال همه ما رو دارن تو کشور با زبون خود مردم میکوبن، با زبون خود مردم، با قلم خود مردم، با فکر خود مردم. یعنی رامون نمیدن اونجا، اینجا هم دارن یه کاری میکنن که مردم ما رو تو خودشون را ندن. نیان نماز، نیان نماز جمعه، نیان پای منبر، با ما کاری نداشته باشن، اختلاف و دعواشون رو نیارن پیش ما، چون میدونن اگه اختلاف و دعوا رو بیارن پیش ما، ما با قرآن و روایت به سرعت حل میکنیم. همین 10 روز پیش من تهران بودم، یه اختلاف بسیار سنگینی رو آوردن پیش من، گفتن شکایت طرفینی کردیم، داره میره دادگستری، دادگاه، حداقل 5 سال طول میکشه تا حل بشه. دو طرف اختلاف به من گفتن ما داوری شما رو قبول میکنیم، شما بین ما حکم بده، کتبی حکم بده، زبونی حکم بده، گفتم حرفای هر دو طرف بیاد رو کاغذ برام بیارن، شما دیگه زحمت نکشین، من اختلافو حل میکنم. اختلاف یعنی یک ساعته از جانب ما قابل حل، تموم شد. آقا شما این مقدار رو بگذر، شما آقا این مقدار رو گذشت کن، شما آقا این توقع بذار کنار، شما دو طرف قرآن اینو میگه، روایت اینو میگه، اگرم بخواین عمل نکنین قیامت گیر میفتین. 5 سال هم یه شیعه میخواد اپلای این دادگاه بره بالا، خودش، زنش، دخترش، ناموسشو ببره تو 1000 جور چشم چرون، تا میخواد یه ملکی رو که اختلاف داره به نام خودش کنه یا به نام طرف بشه. بله یه روزگاری کل دادگستری آخون بوده توی شهر، مردم ایمان داشتن به روحانیت شیعه، اگرم حق طرف خودشون بود و اون روحانی میگفت بیا برای خدا بگذر تا حل بشه، میگفت رو چشمم. اینقدر ایمان به روحانیت داشتن که اینو اسرائیل و امریکا تو این 40 ساله خوب فهمیده. قبلن هم امریکا و انگلیس از فتوای تحریم تنباکو خوب فهمیده بود و از قدرت بیان و قلم مرحوم آیت الله حاجق فضل الله شهید نوری و از مدرس که یک تن جلوی رضاخان قلدر وایستاد، یک تنه. علمای تهران اومدن پیش مدرس گفتن یه سری برو پیش رضاخان کاخ سعدآباد باش رو در رو حرف بزن، مشکلتونو حل بکنین، رفع بشه. به علمای تهران گفت این مسلمونی نیستش که طرف من باشه، من برم با آیه و روایت، چون بیدین آیه روایتو قبول نمیکنه. اما دو تا مؤمن با هم اختلاف دارن، زن و شوهرن، برادرن، سر ملک، سر پول، ولی مؤمنن، خدا رو باور دارن، قیامت رو باور دارن، اینا رو ما راحت میتونیم حل بکنیم. ولی حالا شما اصرار میکنید باش، چون مدرس درک کرده بود رضاخان یه مأمور تمام قد انگلیسه، دینم نداره، هیچی رم قبول نمیکنه، باید مو به مو خواسته های لندن رو پیاده بکنه. ولی گو حالا شما علما از من درخواست دارین، من ادب میکنم، ردتون نمیکنم. اون عبای معمولی و اون قبای کرباسیشو با اون عمامه معمولیشو پوشید و عصاشو برداشت، خونش پشت مسجد، یعنی روبروی مسجد سپه سالار قدیمه، نزدیک چهار سرچشمه، از خونه اومد بیرون، اومد تو خیابون، خیابونی که اون وقتا بهش میگفتن امیر کبیر، میرفت توپخونه، جلوی درشگه رو گرفت، درشگه ای هم نمیشناختش، گوه آقا بفرمین هر جا باید برین میبرم اتون. گوه نه، من اول باید کرایه رفتن و برگشتم و با تو تهی کنم، از اینجا منو ببری کاخ سعدآباد، کار دارم، خودتن برگرد، من بعدم با یه درشگه میام چون ممکنه طول بکشه. چقدر کرایت میشه؟ درشگه چیم برگشت گفت آقا 2 ریال. که حالا پیرمردای این مجلس میدونن 2 ریال 2 قرون. گفت 2 قرون. بیا بالا. گفت نه، اعلی حضرت قدر قدرت رضا شد دوزار نمی ارزه، برو برگشت. یعنی عالم شیعه هیچ وقت بر ضد شما با دشمن رفاقت نکرده، هیچ وقت بر ضد شما خواسته های دشمن رو قبول نکرده. اگه حالا چند نفری که در همین شهر با مفاسد مبارزه دارن، مبارزه یعنی نمیخوان جوونا و دخترای شما در خطر همین نقشه های بدریون و خیبریون و هنینیون بیفتن، اگر نمیخوان در خطر بیفتن، خب وای میستن میگن آقا این جلسات خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف این منطقه است، خلاف این شهریه که نزدیک 8 قرن فقیه پرور بوده، عالم پرور بوده، عارف پرور بوده، خطاط قرآن پرور بوده، مفسر پرور بوده. اگر همین 4 تا خانواده مرحوم آیت الله ابن رضا امام جمعه دلسوز محترمتون که من به جای القاب همون آزاده برای ایشون بگم، این بهترین نقطه شخصیت، مثل اینکه خودم به همه میگم منو با القاب ننویسین تو اعلامیه ها، تو بنرها بنویسین روزخون ابی عبدالله، این برای من کل القابه. همینا اگه بسازن با افرادی که خداگاه یا ناخداگاه سفره فسادو میخوان در این شهر پهن بکنن، خیلی نونشون تو روغنه. اینقدر بهشون احترام میکنن، اینقدر دعوتشون میکنن، اینقدر بالا پایین میشن براشون، اینقدر خم و راست میشن، ولی اینا به خاطر شما دارن دشمن سازی میکنن برای خودشون. یعنی میخوان جلوی حکومت فرهنگ اسرائیل و امریکا رو بگیرن، یه مش اونایی که میخوان این کارا رو بکنن و یه مش اونایی که بیدینن و میخوان کمک بدن به کنندگان که کار انجام بگیره و دشمن درست میکنن. آدمی که دشمن داشته باشه راحت نی. آخوند شیعه این نیستش که عرفی میگه چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. این آخوند شیعه نی. آخوند شیعه آخوند واجد شرایط. امریکا و اسرائیل میدونه که حافظ قرآن، حافظ دین، حافظ اخلاق، حافظ ناموس و حافظ پول مردم، همین روحانیت شیعه است. روحانیت شیعه مردم تو مساجد حسینیه ها جوری تربیت کرده که هیچ وقت دست درازی به مال مردم نمی کنن، رشوه نمی گیرن، دوز نیستن، اختلاسچی نیستن، یعنی مال مردم و مال خودشون می دونن، مال خودشون، میگن این مال خودمونه، چطور ما دلمون نمی خواد مال ما دست بخوره و ضرر بکنه، نمی خواهیم مال دیگران زرن. آخونده شیعه هست که جوونا رو پا منبر نیگر میداره که دوست دختر پیدا نکنن، زنا نکنن، معشوقه پنهانی نگیرن. اینا همه کار منبره، کار محرابه، کار روحانیت اصیل شیعه هست. کار روحانیت، روحانیت رو باید کارشو به مردم هر شهری بشناسونن که مردم با جیان و دل بلندشن برن پیش مدیران همین حوزه ها بگن آقا ما 2 رو دیگه میمیریم، 2 میلیارد سلسمونه، بچه‌های ما پول ما رو با خدا معامله نمی‌کنن. اینو بگیر خرج دین کن که تا قیامت ما تو برزخ پا سفره خودمون بشینیم، قیامت هم پا سفره خودمون. اما جدیدن در این 40 ساله 3-4 تا طرح گذاشتن، ولی یکیش که یه مقدار تقریبا پیاده شده، این که مردم رو و نسل رو به روحانی بدبین کنید، یعنی یه جوری وانمود کنید اینا مزاحمن، یه جوری وانمود کنید اینا خیر شما رو نمیخوان، یه جوری وانمود کنید اگه اینا رو کنار بزنین تو خیابون زندگی بی درد سر ماشین زندگیتون حرکت میکنه. حالا ضربه هنو به همه نخورده، یعنی این مردم بیدار نباشن به همه ضربه میخوره، به همه. گاهی میان به من میگن آقا ما فقط پا منبر شما میایم، هیچ کی دیگر رو قبول نداریم. میگن به دینت لطمه خورده، به دینت ضرر خورده، تو نمیفهمی داری چی میگی، تو تحت تأثیر دشمنی، فردا من یه نفر رو هم راحت از دستت میگیرن. تو حالا بلند میشی با ماشین 20 کیلومتر از اون ور تهران میای پا منبر، تو هر شب برو مسجد محلتون، تو ما رمزون برو مسجد محلتون 10 شبشو بیا پا منبر من، اما من غیر منبر شما میگم این همون شگرد دشمنه، چون همه رو که بگیره یه نفر رو راحت میتونه ازت بگیره. همه رو 30 ساله داره تبلیغات سوء میکنه گرفته، زورش به من یکی نرسیده، ولی من یکی رو هم کم کم ازت میگیره بیدینت میکنه. یکی این که مردم رو به روحانیت بدبین کنه، که مردم به کل ببرن، یعنی مردم وقتی ببرن حوزه های علمیه برباده، قم برباده، نجف برباده، ایران میشه مشرک و کافر، حل مشکلش اون وقت به دست امام عصره، ناموس بین میره، مال حلال بین میره، استقامت در مقابل گناه از بین میره، استقامت در برابر فساد از بین میره و کم کم به نابودی کشیده میشه دین. این یک. یه سرمایه گذاری خطرناکی که در این 30 ساله کردن و خیلی هم پول خرجش کردن، خیلی خیلی میلیاردی. این که شیعه رو با ترفندایی که حالا اتاقای فکرشون دادن، شیعه رو یک پارچه از ابی عبدالله الحسین جدا کنه، مردم دیگه محرم نداشته باشن، مردم سفر نداشته باشن، مردم گریه نداشته باشن، مردم سینه زنی و زنجیر زنی و علم و کتل نداشته باشن، در حسینیه ها بسته بشه، مسجد ها بسته بشه، ابی عبدالله الحسین از زندگی مردم بره بیرون، بره بیرون، چون بهتر ما میفهمن الاسلام. خیلی اونا کار فکری بر ضد ما کردن، خیلی. من لندن میخواستم کتابخونه بریتیش رو ببینم، کتابخونه بریتیش قفسه‌هاش که پر کتاب جا نداره، اگر اینا رو دنبال هم بذارن قفسه‌های کتابخونه رو 1000 کیلومتره پره، این جا نداره. کتاب خون دارن، دنیا رو با علم چاپیدن، با اسلحه علم استعمارگری رو حاکم کردن. تمام اینا رو علم بدون دین داره انجام میده. لندن اگه عالم نبود 100 کشور رو مستعمره خودش نمیکرد. علم، علم، طلبه ها، مردم، جوونا، علم اروپا رو به اینجا رسون، آمریکا رو به اینجا رسون که میگه من قلدر جهانم، من کت خدای جهانم. علم، ولی علمی که دین نبود. روزخونای قدیم همین شهر، من بچه بودم تابستونا پدرم ما رو میوورد، تعطیل بود مدرسه ها، اینجا رو منبر میخوندن. من عادت داشتم 7 سالگی 6 سالگی پا منبرا میرفتم، ها نمیفهمیدم منبرا رو، اما بعضی از تک بیتا رو که میخوندن اینا یادم مونده. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. علم بوده که نیروی دریایی انگلستان رو اینقدر قوی کرده. علم بوده که کره ماه رو فتح کردن. علم بوده که موشک‌های قاره پیما ساخته. علم بوده که زیردر رو اینا علم دارن، دین ندارن، گاو شاخ دارن ولی علم ندارن. ما اگه علممون بیشتر از این بره بالا، اصلا دیگه نمیتونن به ما بگن بالا چشت ابرو. یکیشون بگه بالا چشت ابروه، میگیم بیشیم سر جات با یه موشک نصف شهر تو میشونیم سر جاش. الان وحشت آمریکا و اسرائیل و غرب از اسلحه ماست که از علم ما تولید شده، ولی این اسلحه با نیروی ایمان کار میتونه بکنه. اگه جوونامون بیدین بشن، دانشگاهیامون بیدین بشن، با داشتن همین اسلحه باز دست آمریکا و اسرائیل رو میبوسیم، چنان که شاه این کارو میکرد. حسین رو از مردم بگیرین، این دو، یکی زناشون رو نیمه اوریان کنید و دختراشون رو همه جا ولوشون کنید، دین رو نابود میکنن. یکی با آخوندا مردم رو بدبین کنید، دین نابود میشه. یکی ابی عبدالله رو ازشون بگیرین، دین نابود میشه. که من 3 سال پیش شب احیا، شب 21 که خب تقریبا کانالای برون مرزی هم پخش میکنن احیا رو، اونا میشینن همه مطالبو میگیرن دو دقیقه به دقیقه شو و کلمه به کلمه شو. به امریکا و اسرائیل گفتم حسین گرفتن از ما رو کور خوندی. این مملکت تا روز ظهور امام از ابی عبدالله رو از دست نمیده به هر قیمتی که براش تموم بشه، و همین هم هست. یعنی یقین دارم محال مردم ابی عبدالله رو از دست بدن. هر چی میتونین محرم صفر رو گسترده کنید، فقط به دهه عاشورا قناعت نکنید، 6 دهه روزه بگیرین، پول دارای خونسار پول بدین، بهترین گویندگان رو بیارن، دین رو در این شهر حفظ بکنن، مجالس محدود به 1-2 تا نباشه. پولا رو که نمیخوان ببرید تو قبرتون، نمیذارن که، میذارن. کسی که 100 میلیارد ثروت داریم فقه بمیره، وصیت نداشته باشه، اگر بخوان جنازه‌شو کفن بکنن باید از وارث اجازه بگیرن. یعنی نمیتونن از 100 میلیارد تومان یک کفن بهش بدن، اجازه ندارن. اگه ورثه اجازه بدن میلیارده رو کفن، اگه اجازه ندن برادران باید برن شهرداری بگن یه بدبخت مرده، این پول خرج کفن و دفنشو بده. اگه شهرداری گفت به من چه، شما باید خرج کفن و دفنشو واجب بدین. یک کسی تهرون مر 60 سند ملک ملکای گرون از تو صندوقش در آوردن، میخواستن شابدولزیم دفنش کنن، وصیت کرده بود. زنش اومد جلو گوی این جنازه رو برای چی میخوان شابدولزیم دفن کنیم؟ اون وقت شابدولزیم قبدونه 5 میلیون بود. گوی برای چی؟ که مرده میپوسه اون زیر، الان 2 شب دیگه موش و عقرب و سوسک میرن میخورنش، برای چی 5 میلیون؟ اون وصیت هم نداشت. ببرینش به اجزهرا، به شهرداری به اجزهرا بگین این کسو کاری نداره. زنش، من تو جرایانش بودم. آخر یکی از رفقا جنازه زمین بود، کلاشو برداشت دست گرفت دوره افتاد، گفت برادران بالاخره این رفیق ما بوده، یه خود پول بیرزین یه قبر براش بخریم. و پول جمع کردن، گدایی کردن، یه قبر براش خریدن. این محرم سفر رو گسترده کنید. اینجا من بچه بودم، تابستونا یادمه ایام فاطمیه محرم و سفر خونه به خونه پولدارا روزه میخوندن، روزه های مهم با منبری های خوب. پولدارای این شهر، پولتون رو خرج ابی عبدالله کنید، یعنی بر شما واجبه به دشمن پاتک بزنین، اونا دارن تک بسیار خطرناکی به ما میزنن. یه برنامه دیگه شونم اینه که فتوای مرجعیت رو از ارزش بندازین، که اگه مرجع فقیه یه فتوا داد بگن برو بابا دلت خوشه. فتوا رو از حیثیت بندازین. و یه روزگاری مردم میدونید چقدر به مرجعیت و فتوا وابسته بودن؟ میرزای شیرازی یه فتوا داد الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام عصر. یه تاجر شیرازی که خیلی تنباکو خریده بود، خیلی برگ خریده بود، برگا رو ریخته بود در محلی که در اختیار خودش بود، شاگردا کارمندا پهن کرده بودن خشک بشه. یه نفر رو استخدام کرد، گفت با اسب تیز رو شهر به شهرم میخوای اسب و عوض بکنی بکن، برو پیش میرزا سامره. نوشته بود حضرت آیت الله العظمى، مولای من، مرجع من، شما دستور دادی تنباکوها رو جمع کنین، همه دارن تنباکوها رو آتیش میزنن، من برگ تنباکو رو ولو کردم، اگه من برم با شاگردام این برگا رو جمع بکنم کپه بکنم آتیش بزنم، اینم استعمال حساب میشه، دستم به مال به تنباکو. وقت من محاربه با امام زمانم. میرزا نوشت نه، همه رو گونی کن ببر آتیش بزن. اون زمانی که قرآن، روحانیت، فتوا حاکم بوده خیلی مردم سالم زندگی میکردن. الان فعلا یه مقداری عظمت روحانیت مونده، یه مقداری، یه مقداری موقعیت مرجعیت مونده، ولی به امام حسین انو نتونستن دست بزنن. اقلن اینو تقویت کنید، از این طریق هم مرجعیت تقویت میشه، هم حوزه ها و هم مردم باز بر میگردن به اصلشون. اینم بخش دوم ندبه است، دشمن شناسی. 398 بخش دیگه هم ندبه داره، حالا کی جمع بکنه، کی بیاد بنویسه و کی بیاد تو جلسات بگه، کی بیاد بگه. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و خوشانان که بزر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که پادر وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، صدا زد عمر سعد بلشگرت بگو برن کنار، اجازه نمیدم دست شما نامحرمان بیگانه به این زن و بچه برو سوار شدن کمک بدم، شیعه در محرم و نامحرمی تا پای جان ایستاده، همه رفتن کنار، خواهرشو صدا زد به ام کلثوم فرمود شطورا رو بخوابون، زیر بغل این زنان داغ دیده رو بیا با هم بگیره، سوارشون کرد تو محمل ها، تو دامن هر خانوم یه بچه یه کوچکی رو گذاشت، همه که سوار شدن دشمن داره نگاه میکنه، خانوما دارن از تو محمل نگاه میکنه، دیدن به ام کلثوم گفت بیا زیر بغل تورم بگیرم، تو هم سوار شو، حالا خودش تنها مونده، زنان و دختران میگن عمه چجوری بدون کمک میخواد سوار شه، عمه داره فکر میکنه من همونیم که از مدینه وقتی میخواستم بیام بیرون، علی اکبر برام رکاب گره، ابی عبدالله زیر بغلم و گره، قمر بنی هاشم کمک بهم دان، اما الان تمام عزیزانم قطع روی زمین افتادم، کجایید ای هوادارا؟ ببندید محمل زینم که بر باد فنا رفته، مکان و منزل زینم یه مرتبه خانوما و بچه ها دیدن دوید میان گودال، هم بدن قطع قطع رو رو بغل گذار، خم شون کسی چون من گل پرپر نبوسیم، کسی گل را به چشم تر نبوسیم، کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسید، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سایه نبوسی. هم بزم بوس لعل لب نهادایم، هم به آنجایی که پیغمبر نبوسی. خدایا به حقیقت زینب کبرا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت کن. خدایا هر چه شر رو بدی از خوبان عالم برگرداندی، از ما برگردان. خدایا فهم دین رو نصیب همه ما بگردان. خدایا توفیق قدردانی از خدمتگزاران به دین و ملت و کشور رو به ما مرحمت فرما. خدایا گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، گذشتگان این خانواده، گذشتگان از این مردم رو غریق رحمت فرما.